سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با خبرها. انتظار میرود که در نشست شورای امنیت ملل متحد شام امروز در مورد افغانستان بحث شود. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما گفته که روزا تنبایوا نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان و رئیس یوناما در این نشست در مورد وضعیت این کشور توضیح میدهد. با گفته یوناما این نشست ساعت 6:30 شام امروز به وقت افغانستان در نیویورک آغاز می شود. این نشست 9 روز پیش از نشست سوم دوحه در مورد افغانستان برگزار می شود، پیشتر تا لحظات دیگر. مقامات امنیتی در ایالت بلوچستان پاکستان گفتند که پس از آن که افراد مسلح ناشناس 14 گردشگر را ربودند، 4 تن آنها از چنگ ربایندگان نجات یافتند. این واقعه دیروز در منطقه شعبان زرغونغر در ولسوالی هر نایی ایالت بلوچستان رخ داده است، جایی که از کویته مرکز بلوچستان 50 کیلومتر فاصله دارد. مقامات تا حال در مورد هویت افراد ربوده شده معلومات ندادند، اما وحید مراد، یک خبرنگار محلی، در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که افراد ربوده شده باشندگان پنجابند. گروه جدایی طلب مسلح بلوچستان به نام لشکر آزادی بلوچستان گفته که در منطقه شعبان 10 نفر مشکوک را اسیر گرفته و تحقیقات از آنها ادامه دارد. مقامات صحی در نوار غزه میگویند که در حملات هوایی اسرائیل دست کم 14 نفر کشته شدند. به گفته مقامات این حملات شام چهارشنبه و پنجشنبه در منطقه مرکزی نوار غزه که تحت محاصره است صورت گرفت. به گفته مقامات وزارت صحت غزه که تحت کنترل گروه تندرو حماس است، تیاره های اسرائیل بر کمپ پناهجویان نصرت یک خانه را هدف قرار داده که در آن 2 تن کشته و 12 نفر دیگر زخمی شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را با عنوان سازمان تروریستی میشناسند. همزمان با این، تانک‌های اسرائیل کمپ‌های المغازی و البریج را هدف گلوله باری قرار دادند. با سلسله مسابقات مرحله 8 بهترین جام جهانی 20 آوره کرکت 2024، انگلستان و آفریقای جنوبی به میدان خواهند رفت. این مسابقه ساعت 7 امشب به وقت افغانستان در وست اندیز آغاز می شود. پیش از این تیم ملی کرکت استرالیا به روز جمعه با تفاوت 28-8 بنگلادش را شکست داد. در این مسابقه که از گروه اول مرحله 8 بهترین برگزار شد، استرالیا با 2 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. هندم 2 امتیاز دارد. از این گروه تنها 2 تیم می توانند به مرحله نیمه نهایی راه یابند. مسابقه بعدی در این گروه میان استرالیا و افغانستان به روز یکشنبه برگزار می شود. و به سلسله جام ملت‌های فوتبال اروپا 2024 در ساعت پیشرو 3 بازی برگزار خواهد شد. سلوواکیا و اوکراین ساعت 5:30 به وقت افغانستان به میدان می روند. رویارویی اتریش و پولند ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان آغاز می شود. و فرانسه و هالند هم 11:30 امشب به وقت افغانستان به مسافه هم خواهند رفت. پنج و 4 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، ممنوعیت کشت کوکنار بدون جایگزین، فقر و بحران معیشتی میلیون ها افغان. انستیتیوت صلح ایالات متحده در این مورد گزارش منتشر کرده. افغان‌های برگشته از پاکستان و کشورشان در چه وضعیت هستند؟
ما قبلا در پاکستان زندگی میکردیم. حدود 5 ماه میشود آمدیم. خانه های ما خراب شده، به تکلیف شدیم و اولادها را بیرون کردیم و اینجا این خیمه ها مثل پلاستیک هستند. وقتی هوا گرم میشود داغ می شوند، اولادهای ما همه مریض شدند.
یوگا در افغانستان. از روز جهانی یوگا تا نابودی ورزش در سایه طالبان.
ما فقط کلاس یوگا نداشتیم، ما بلکه در روی استودیو زندگی میکردیم، با هم غمها و غصه های ما را شریک میکردیم.
و از مهمان آزادی هم خواهیم شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی موجه های کوتاه 19, 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. خوش آمدید. قرار است که امشب شورای امنیت ملل متحد نشست را در مورد افغانستان برگزار کند. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما گفته که گزارش 3 ماهه آنتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان در مورد افغانستان، به شورای امنیت ملل متحد رسیده و قرار است در موردش بحث شود. شماری از زنان و دختران محروم از آموزش و تحصیل در افغانستان هم میگویند باید تصمیم‌های قاطع در مورد حقوق زنان در این چنین نشست‌ها اتخاذ شود. بیشتر در این گزارش.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که گزارش 3 ماهه آنتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان، در مورد افغانستان به شورای امنیت رسیده که امروز در مورد آن بحث صورت خواهد گرفت. در این گزارش 15 صفحه‌ای که یونما روز جمعه 21 جون در صفحه فیسبوک خود نشر کرده، بر علاوه وضعیت سیاسی و بشری جاری در افغانستان، از محدودیت‌های طالبان بر زنان نیز یاد شده است. در بعضی از بخش‌های این گزارش 3 ماهه آمده است که هنوز هم محدودیت بر مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌های دختران پابرجاست و تشویق و شامل کردن کودکان با آموزش در مدرسه‌های دینی افزایش یافته است. در بخش سیاسی این گزارش نوشته شده که فضا برای فعالیت‌های سیاسی و جامعه مدنی تنگ‌تر شده که وزارت عدلی حکومت طالبان به تاریخ 7 اپریل دوباره بر ممنوعیت فعالیت احزاب و سازمان‌های اجتماعی تأکید کرد که 2 حزب سیاسی و 75 سازمان اجتماعی به اتهام غیرقانونی بودن به ارگان‌های امنیتی راجع شدند. در این گزارش در پیوند به موارد مختلف معلومات داده شده، اما در بخش معلومات امنیتی نوشته است که ملل متحد از ماه فوریه سال روان الی 13 ماه می 2550 رویداد امنیتی را ثبت کرده که 55% افزایش را نسبت به سال 2023 در زمان مشابه آن نشان می‌دهد. از سوی هم هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما روز پنجشنبه 20 جون در یک اعلامیه گفته بود که شام روز جمعه به وقت کابل، روز اوتون بایووا، نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما در نشست شورای امنیت در مورد وضعیت افغانستان معلومات می‌دهد. اما زنان و دختران افغان چه انتظاری از این نشست دارند؟ برخی از فعالان حقوق زن و دختران محروم از آموزش در داخل افغانستان میگویند هرچند این گونه نشست ها می تواند توجه جهان را به وضعیت پیچیده جاری در افغانستان جلب کند، اما خواستار این هستند که تصمیم قاطعی در مورد وضعیت بشری افغان ها و حقوق دختران و زنان افغان گرفته شود. باشندی کابل که صنف 10 مکتب است و نمی خواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش منتشر شود، بر یوزدی گفت
ولی 100% بد دوی افغان خزو برخلیک بدل کندی.
این نوانشست ها 100% وضعیت دختران و زنان افغان را تغییر داده نمی تواند، اما به شرطی که آنها در مورد کار، تحصیل و دیگر حقوق دختران و زنان افغان صحبت کنند. این توجه طالبان را تا اندازه جلب می کند. دیگر این که این موضوعات هر قدر که تکرار شود برای دختران و زنان افغان موثریت خود را دارد.
لطیفه سالاری، باشنده ولایت کنر و فعال حقوق زن، پاکستان در این مورد به رادیو آزادی گفت.
نړیوال سازمانونو کې د افغانستان د بشری وضعیت او د خدایانه جنود حقوقو موضوعات یادول د ډیره مثبت
گفتگوها در سازمانهای جهانی در مورد وضعیت دختران و زنان افغان بسیار مثبت و مؤثر است، زیرا اینجا در مورد حقوق دختران و زنان صحبت شده، از آنها دفاع می شود. اما این باید به گونه جدی و گفتگوها باید عملی باشند.
جنود خزو حقونه په جدی ډول باندې وڅیړي او د دوی حقونه بیرته د دوی په لاس باندې ورکړي.
در نشست شورای امنیت ملل متحد در حال در مورد وضعیت افغانستان بحث صورت می گیرد که روز سه‌شنبه 18 جون ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در 56مین نشست شورای حقوق بشر حین ارائه گزارش خود در مورد وضعیت زنان و حقوق بشر در افغانستان، وضعیت زنان را تکان دهنده خواند و تاکید کرد که خشونت ها در برابر زنان بسیار شدید و گسترده است که به گفته او این جنایت ضد بشریت عنوان شده می تواند. اما حکومت طالبان اظهارات بنت را تلاش برای خراب کردن اذهان مردم در مورد نشست دوحه عنوان کرد. قرار است که 30مین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد به تاریخ 30 ماه جون الی 1 جولای در قطر برگزار شود. طالبان از اشتراک هیئتشان در این نشست خبر دادند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد یوگا با شما خواهیم گفت. امروز روز جهانی یوگاست. انستیتیوت صلح ایالات متحده می گوید ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان فقر میلیون ها افغان را که برای امرار معاش خود به این محصول وابسته بودند عمیق تر کرده. این انستیتیوت با نشر گزارش بروز پنجشنبه گفته که هیچ نشانی از معیشت بدیل و تلاش برای کاهش صادرات مواد افیونی از قبل ذخیره شده انجام نشده. بیشتر از سحر لیوال میشنویم.
انستیتیوت صلح ایالات متحده آمریکا USIP میگوید که ممنوعیت کشت کوکنار از سوی طالبان فقر میلیون ها افغان را که برای امرار معاش خود به این محصول وابسته بودند عمیق تر کرده است. این انستیتیوت با نشر گزارش بروز پنجشنبه گفته که افغانستان از نظر تاریخی منبع اصلی تولید تریاک غیر قانونی در جهان، دومین سال بی سابقه کاهش چشمگیر کشت کوکنار را در پیش گرفته که نشان دهنده ممنوعیت دوامدار طالبان از کشت مواد خام برای مواد افیونی است. USIP افزوده که اما هیچ نشانه از معیشت بدیل از قبیل به دست آوردن محصولات باغداری، مالداری و یا سایر فعالیت‌های غیر کشاورزی دیده نمی‌شود و در عین زمان تلاش برای کاهش صادرات مواد افیونی از قبل ذخیره شده انجام نشده است. در ادامه آمده که ممنوعیت کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان در محافل بین المللی مورد تحسین قرار گرفته، اما گزارش تاکید کرده که در نشست سوم دوحا روی مبارزه با مواد مخدر و معیشت بحث می کنند، باید امریکا و متحدانش به حقایق مربوط به این ممنوعیت بپردازند. در این حال عبدالواسع، یکی از کشاورزان در ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز، در مورد مشکلات اقتصادیش به رادیو زودی گفت:
کشت کوکنار بالکل من از کشت نمی کنیم. قبلا کشت می کردیم. خود ما تقریبا 10 جری گندم کشت کردیم. امی سیل بردگی که آمده سیل بردش دیگه امی یک جری بیم برای ما نمونده. به خدا معلوم است که حالا امی زندگی خود پریشان استیم. امی که شب می آید امی بچه ها نان خشک نمی بینه.
از سوی هم سید نجیب الله احمدی، رئیس سروی و تحلیل مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله در جمهوری پیشین، به رادیو آزادی میگوید مبارزه علیه مواد مخدر در کنار ایجاد یک استراتژی واحد و کاهش تقاضا برای آن در سطح منطقه و جهان، نیازمند تقویت برنامه‌های معیشت بدیل در افغانستان است.
تقویت برنامه‌های معیشت بدیل از قبیل اعمار بنهای آبگردان، سردخانه‌ها، توزیع تخم‌های اصلاح شده بذری، کود کیمیایی، ماشین آلات زراعتی، ایجاد مارکت برای محصولات دیاقین و غیره می باشد که متاسفانه این موارد تا اکنون به شکل واقعی آن در نظر گرفته نشده است.
انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا در این گزارش افزوده که رنج زمینداران از این ممنوعیت می تواند فشارها برای از سرگیری کشت کوکنار را تشدید کرده و اجرای ممنوعیت آن را دشوارتر بسازد و به گفته USIP شاید منجر به درگیری های خشونت آمیز فراتر از آن چیز شود که در اعتراضات قبلی دیده شده است. این در حال است که حدود 1.5 ماه قبل اعتراضات مردمی و تنش ها میان باشنده های محل با نیروهای طالبان در پیوند به تخریب به کشتزارهای کوکنار در ولسوالی های درایم و ارگوی بدخشان رخ داد. بر اساس گزارش ها این تنش ها سبب کشته شدن، زخمی و بازداشت شماری از باشنده های محل شد. حکومت طالبان در آن زمان مدعی شده بود که این اعتراض ها و تنش ها در واکنش به تخریب کشتزارهای کوکنار به میان آمده، اما معترضان مدعی بودند که افراد طالبان بدون اجازه وارد حولی های مردم شده و به زنان هم بی حرمتی کردند. بر اساس گفته های مردم محل پس از پایان یافتن این تنش ها طالبان تخریب کشتزارهای کوکنار را از سر گرفتند.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اسرائیل جبهه دیگر جنگ را باز نکند، این را انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته. این در حالی است که بر اساس گزارش ها اسرائیل برای حمله به جنوب لبنان آمادگی می گیرد. سید سمی عباس بیشتر می گوید.
انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در ملاقات روز پنجشنبه با مقامات اسرائیلی بر ضرورت جلوگیری از جنگ در لبنان در حالی که جنگ در غزه دوام دارد تاکید نمود. نظر به اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، آقای بلینکن با رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل و وزیر امور استراتژیک این کشور ملاقات کرد. در اعلامیه آمده است که این دیپلمات بلند رتبه آمریکایی خواهان رای حل دیپلماتیک برای برگشت اسرائیلی ها و لبنانی ها به خانه هایشان شده است. در روزهای اخیر اسرائیل در مورد پلان عملیات بر لبنان سخن گفته است. اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل هشدار داده است که کشورش به تصمیم نهایی در مورد جنگ با حزب الله لبنان نزدیک شده، اما آمریکا در مورد باز شدن یک جبهه نو جنگ در مقابل اسرائیل در منطقه نگرانی دارد. تایمز آف اسرائیل می نویسد آمریکا نگرانی دارد که در صورت جنگ تمام عیار با حزب الله سیستم دفاعی گنبد آهنین اسرائیل کافی نخواهد بود. نظر به گزارش نشریه با وصف این، بلینکن بر تعهدات آمریکا در رابطه با امنیت اسرائیل تاکید نموده است. تورن جنرال هرتز هلوه لوی دیرستیز قوای مسلح اسرائیل گفته که اسرائیل از توانایی جنگی حزب الله آگاه است و برای تهدیدهای آن راه حل دارد. او افزود که اسرائیل بسیار توانایی هایی دارد که به گفته او دشمن با یک بخش آن آشنا می باشد. از سوی دیگر حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان هم هشدار داده است که در صورت گسترش جنگ هیچ بخش از اسرائیل از طیاره های بی پیلوت و راکت های این گروه در امان نخواهد بود. همزمان با این شبکه تلویزیونی CNN روز پنجشنبه خبر داد که مقامات بلند رتبه آمریکایی ترس دارند که تمام سیستم دافع هوای اسرائیل به شمول گنبد آهنین در صورت جنگ گسترده در برابر حملات احتمالی حزب الله مؤثر نخواهد بود. با گفته این مقامات ایالات متحده تخمین میکند که در صورت توسعه جنگ حداقل بعضی از سیستم های دفاعی گنبد آهنین در مقابله با راکت های میان پرواز و دوربرد کاملا مؤثر نخواهد بود. با اساس گزارش CNN مقامات اسرائیلی به همتایان آمریکایی خود گفتند که اسرائیل تجهیزات خود را از نوار غزه به شمال اسرائیل انتقال میدهد تا برای حمله احتمالی حزب الله آمادگی بگیرد. سیستم دفاعی گنبد آهنین اسرائیل جلوی هزاران راکت تندوان فلسطینی را به جنوب اسرائیل گرفته، اما راکت هایی که در این مدت از سوی حزب الله فایر شده در مناطق شمالی اسرائیل بعض خانه های خالی را تخریب کرده و جنگلات را با آتش کشیده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا هم میپردازیم به روز جهانی یوگا. این روز در حال فرا رسیده که ورزش یوگا در افغانستان در حال نابودی خوانده می شود. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل از خجسته کبیری بشنویم.
در حالی که سال روان از دهمین روز جهانی یوگا در اکثریت کشورهای جهان بزرگداشت می شود، اما در افغانستان این ورزش در حال نابودی و فراموشی است. یوگا در سالهای اخیر از محبوبیت خاص میان مردم به ویژه زنان در افغانستان برخوردار شده بود. فخری ممتاز نخستین مربی زن یوگا بود که در سال 2016 مرکز ورزشی یوگا را در کابل برای زنان ایجاد کرد. با آنکه در جامعه سنتی افغانستان ورزش یوگا با چالش‌های همراه بود، اما مرکز او طی 4 سال توانسته بود 600 عضو داشته باشد. فخری ممتاز بر رادیو آزادی میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان او مجبور شد مرکزش را که با هزینه شخصی و هزاران امید ساخته بود ببندد. او میافزاید
با آمدن طالبان تمام افغانستان را گرفتن، خیلی از فعالیت ها متوقف شد، از جمله مرکز ما باشن. متاسفانه ما قبل از اینکه طالبا بیایه هم جنجالای ما را داشتیم. میشه بگویم که ما فقط کلاس یوگا نداشتیم، ما بلکه در روی استیتیو زندگی میکردیم. ما با هم غذا میخوردیم، با هم میخندیدیم، با هم غمها و غصه های ما را شریک میکردیم و واقعا از دست دادن همچون محیط، همچون فضا خیلی دردناک است.
با گفته فخری ممتاز او تلاش های زیادی انجام داد تا بتواند تیم ورزشی یوگای زنان را به عنوان تیم ملی در افغانستان ثبت کند، اما ادعا میکند که بارها با مخالفت مسئولان ورزشی حتی در نظام جمهوری مخلوع روبرو شد. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، بر علاوه سایر محدودیت ها بر زنان از جمله تحصیل و کار، زنان در عرصه های ورزشی نیز محروم شدند، تا جایی که حتی دیگر اجازه رفتن به ورزشگاه ها را ندارند. برخی از ورزشکاران زن افغان یوگا که با حاکمیت دوباره طالبان و تهدیدهای امنیتی مجبور شدند افغانستان را ترک کنند، میگویند با آینده مبهم مواجه هستند. یک تن از آنها که اکنون در ایران به سر میبرد و نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی میگوید
قبل از دوران طالب بازی کار شروع کرده بودم، بازی میکردم، حالم خوب بود، همه چی به صورت منظم پیش میرفت و بعد از او که مثلا بازی کارا نتونستم ادامه بدم، برالای که با فشار روانی روبرو شدم، حالا مشکلات دیگرم برای من ایجاد کرد و بر فعلا که آمدم ایران واقعا مهاجرت خیلی سخته. واقعا تو جایی بری که هیچ جا آیندت معلوم نیست، همه چی مبهم، خودت هم در آرامش نیستی.
یک ورزشکار دیگر یوگا که او نیز در یکی از کشورهای همسایه زندگی می کند، به شرط عدم نشر نامش بر رادیو آزادی می گوید ورزش یوگا تنها راه مبارزه او در برابر مشکلات در غربت است.
آنلاین با خانم هایی که پناهنده هستند با اونها یوگا را آموزش میدم و اونها خوشبختانه میتونن که از فواید یوگا بهره مند شوند. فعلا خودم در وضعیت استیبل نیستم و به جایی که مناسب باشه نتونستم برسم، باید که هر سال ویزا تمدید شد و متاسفانه با قوانین سختگیرانه کشور مواجه شدیم. امیدوار هستم که این چالش ها برای همه هموطنان ما حل شود و در آخر توصیه ما و همگی ای هست که نظر به چالش هایی که همگی ما مواجه هستیم، حتما از فواید ورزش یوگا و مدیتیشن خود بهره مند بسازند.
از سوی هم روانشناسان نیز ورزش یوگا را برای سلامت بدن و روان بسیار مؤثر میدانند. شبنم سپهر روانشناس در مورد یوگا بر رادیو آزادی گفت
ورزش یوگا نه تنها که یک ورزش فیزیکی هست، او یک ورزش ذهنی هم هست. ما در یوگا مثلا تمرکز فکری ما بسیار تقویه میشه، خود داشتن تمرکز ما را کمک میکنه برای که حالت روانی بهتر را تجربه بکنیم. از طرف دیگه تحقیقات زیاد نشان داده که یوگا کمک میکنه که فشارهای عصبی، استرس، اضطراب و سایر مشکلات روانی که در فعالیت‌های روزمره ما هست اونا را کاهش بده و در کنترل از او بر ما کمک بکنه.
این در حالی است که سازمان ملل متحد در گزارش خود که روز جمعه 21 جون نشر کرده، سال روان را دهمین روز جهانی یوگا با موضوع یوگا برای خود و جامعه گفته است. به گفته ملل متحد یوگا یک تمرین دیگرگون کننده، نشان دهنده هماهنگی ذهن و بدن تا تعادل بین فکر و عمل و وحدت، محدودیت و تحقق است. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، یوگا یک تمرین فیزیکی، ذهنی و معنوی باستانی است که از هند سرچشمه گرفته است. کلمه یوگا از زبان سانسکریت گرفته شده و به معنای پیوستن یا متحد شدن است که نمادی از اتحاد بدن و آگاهی است. ملل متحد با به رسمیت شناختن جذابیت جهانی یوگا در دسامبر 2014 میلادی 21 جون را به عنوان روز جهانی یوگا اعلام کرد. هدف روز جهانی یوگا افزایش آگاهی در سراسر جهان در مورد فواید فراوان تمرین یوگا است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم در مورد آن از افغانهایی که از پاکستان به کشور بازگشتند و شما میگوییم آنها میگویند که سیل خانه هایشان را ویران کرده و حالا زیر خیمه های سوزان در هوای گرم زندگی میکنند و نیازمند کمک. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
ادامه بارندگی ها و تجدید بحران ناشی از آب و هوا در افغانستان نگرانی برنامه جهانی غذا WFP نسبت به آسیب پذیر شدن برگشت داده شده های افغان از پاکستان به اثر حوادث طبیعی در این کشور را برانگیخته است. WFP می گوید برخی افغان هایی که مجبور به بازگشت از پاکستان به افغانستان شدند به دلیل تجدید بحران آب و هوا در این کشور بار دیگر از خانه های خود رانده شدند. برنامه جهانی غذا نا وقت روز چهارشنبه با نشر یک گزارش تصویری در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود افزوده که از اکتبر سال گذشته بیش از 500,000 نفر مجبور به بازگشت از پاکستان به افغانستان شدند. شماری از افغانهای برگشت داده شده به افغانستان نیز می گویند پس از این که سیلاب خانه هایشان را ویران کرد حالا زیر خیمه های سوزان در هوای گرم با مشکلات زیاد زندگی می کنند. امیر محمد یکی از این مهاجرین برگشته از پاکستان به رادیو آزادی گفت به بغلان برگشته بود که سیلاب خانه اش را ویران کرد و مجبور شد جای دیگر نقل و مکان کند.
خواهمون پا پاکستان که بود.
ما قبلا در پاکستان زندگی می کردیم. حدود 5 ماه می شود آمدیم. خانه های ما خراب شده، به تکلیف شدیم و اولادها را بیرون کردیم و اینجا این خیمه ها مثل پلاستیک هستند. وقتی هوا گرم می شود داغ می شوند، اولادهای ما همه مریض شدند. از یونیسیار می خواهیم که با ما کمک کند.
شبانه یکی دیگر از بازگشت داده شده ها از پاکستان نیز شکایت مشابهی دارد.
ما دولی مردم بودیم، از می جوای مسلان سلی شد، با مجبور شدیم آمدیم کنه ردیم اینجا سر ما سرپناه کردیم. بچه هم شهید شده، شوارم مرد، خودم بیوه، دخترم بیوه، یک بلوک صغیره بچه هم، یک بلوک صغیره خودم هست، نه جای داریم، نه ملک داریم، نه خیمه داریم، اولادم مریض هم یک دانه دروش برا بده ولی ما کمک کنه.
WFP پیش از این نیز داری یکی از گزارش‌هایش نگرانی کرده که از اثر سیلاب‌های ویرانگر اخیر در افغانستان دسترسی به خدمات همچنان یک چالش بزرگ است، زیرا راه‌های مواصلاتی با بسیاری از روستاها قطع شده‌اند. این سازمان هشدار داده بود که سیل ویرانگری که اخیراً در افغانستان به وقوع پیوست احتمالاً در ماه‌های آینده تجدید یافته و ناامنی غذایی بحرانی که از قبل در مناطق آسیب‌پذیر وجود دارد را بیشتر خواهد کرد. حوادث طبیعی در افغانستان با ویژا سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان بر علاوه آواره ساختن برگشت کنندگان از خانه هایشان تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی را به مردم وارد کرده است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در خبرنامه بروز پنجشنبه 13 جون از تلفات انسانی به اثر سیلاب ها در افغانستان خبر داده و گفته بود که حداقل بیش از 500 تن بر اثر سیلاب ها در ماه اپریل و می امسال در افغانستان جان باختند. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا نیز گزارش داده بود که بیش از 10,000 خانه در ولایت های مختلف از جمله بغلان، غور و فاریاب به طور کامل ویران شده و حدود 80,000 نفر آسیب دیدند. این در حال است که روز چهارشنبه اداره هواشناسی تحت اداره طالبان نسبت به احتمال بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب همراه با باد شدید در 24 ولایت افغانستان هشدار داده است. این اداره گفته است که بارندگی و سیلاب ها به تاریخ های 30 و 31 جوزا در ولایت های بدخشان، تخار، نورستان، کنر، پنشیر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردک و بامیان پیش بینی شده که مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین 15